بخش سوم، گستره نورها. حالا ما درون کوه‌ها هستیم و آنها درون ما. جان میور. اگر شهامتت سد راحت شد، پایت را از شهامتت فراتر بگذار. امیلی دیکنسون. فصل هشتم، کلاغ شناسی. به چمنزار کندی دروازه‌ای به سوی ارتفاعات سیرا میگویند و صبح روز بعد من از آن دروازه عبور کردم. دوگ و تام چند مایل اول مشایعتم کردند، ولی مدتی بعد توقف کردم. به آنها گفتم که جلو بیفتند، چون مجبورم که چیزی از کوله‌ام بیرون بیاورم. یکدیگر را به آغوش کشیدیم و برای هم آرزو کردیم که همه چیز خوب پیش برود. نمی‌دانستیم که خداحافظی‌مان برای همیشه است یا برای 15 دقیقه. در حالی که به تخت سنگی تکیه داده بودم تا هیولا را از دوشم بلند کنم، رفتنشان را تماشا کردم. از رفتنشان خیلی غمگین شدم. گرچه وقتی در میان درخت‌های تودرتون ناپدید شدند، احساس آسودگی نیز کردم. نمی‌خواستم از کوله‌ام چیزی بیرون آورم. فقط می‌خواستم تنها باشم. تنهایی همیشه برایم یک مکان واقعی بود. انگار تنهایی یک موقعیت نبود، بلکه بیشتر شبیه به اتاقی بود که می توانستم در آن خلوت کرده و خود واقعیم را پیدا کنم. تنهایی مداوم در مسیر پاسیفیک کرست این احساس را تغییر داده بود. تنهایی برایم شبیه به یک اتاق نبود، بلکه تمام دنیای پهناور بود و حالا در آن دنیا تنها بودم. آن هم به نحوی که پیشتر هیچگاه نبودم. زندگی در چنین جای بزرگی که حتی سقفی نداشت باعث شده بود تا احساس کنم که دنیا هم بزرگتر است و هم کوچکتر. به راستی تا به حال گستردگی جهان را متوجه نشده بودم. حتی متوجه نمی شدم که گستردگی یک مایل چقدر می تواند باشد. تا اینکه گستردگی هر مایل در حین پیاده روی برایم مشهود شد. و در این حال با وجود گستردگی صمیمیت عجیبی را با مسیر احساس می کردم. کاج‌ها و گل‌های میمونی که آن صبح از کنارشان عبور می کردم. نهرهای کم عمقی که از میانشان می گذشتم برایم آشنا بودند و می شناختمشان. هرچند که پیشتر هیچگاه از کنار یا میانشان عبور نکرده بودم. در سرمای صبحگاهی با صدای اصابت چوب اسکی جدیدم روی زمین پیاده روی کردم. سبکی کولم را احساس می کردم، ولی هنوز به طرز مضحکی وزن هیولایی را داشت که بر پشتم نشسته باشد. آن صبح وقتی برای مسیر آماده می شدم، فکر می کردم که در مسیر احساس متفاوتی خواهم داشت و پیاده روی راحت تر خواهد بود. کولم سبکتر شده بود، البته نه فقط به لطف آلبرت، بلکه به علت آن که دیگر لازم نبود بیشتر از 2 بطری آب با خودم حمل کنم. حالا به منطقه‌ای رسیده بودم که خشکیش کمتر بود. ولی وقتی پس از 1 ساعت و نیم توقف کردم تا نفسی تازه کنم، درد و سوزش آشنایی را احساس کردم. از طرفی همونطور که گرگ وعده داده بود، کمتر خم می شدم و بدنم مقاومتر از قبل شده بود. اولین روز از سومین هفته پیاده رویم بود. رسماً تابستان شده بود. آخرین هفته ماه ژوئن. و من نه تنها در فصلی متفاوت، بلکه در منطقه‌ای متفاوت در حال رسیدن به ارتفاعات سیرا بودم. در فاصله 40 مایلی میان چمنزار کندی تا ادامه مسیر پاسیفیک کرست. تقریباً 11,000 پا بالاتر رفتم. حالا در مسیر حتی در گرمای ابتدای ظهر مقداری سرما احساس می کردم و شکی نبود که شب هنگام سرمای سختی در انتظارم بود. شکی نبود که حالا در منطقه سیرا بودم، گستره نورهای دوست داشتنی میور. در زیر درخت های تو در تو که گیاهان کوچکتری در زیر سایه هایشان وجود داشت پیاده روی کردم و از چمنزارهای گلهای وحشی گذشتم. تقلا کردم تا با پا گذاشتن روی تخت سنگ‌های ناپایدار و به کمک چوب اسکیم از افتادن در آب رودخانه‌ای که برفایش آب شده بود جلوگیری کنم. به نظر می رسید که پیاده روی در سیرا نوادا کاری سخت باشد. باید مواظب تک تک قدم هایم می بودم. وقتی سر یک پیچ گله های برفی را در برابرم دیدم، به تواناییم شک کردم. وقتی فکر کردم که چقدر از آنها دور هستم و چقدر راه برای رفتن دارم، باورم را به این که می توانم از پسش بر بیایم از دست دادم. رد پای دوگ و تام روی گل و خاک های مسیر مشهود بود و در اواسط بعد از ظهر به آنها که در نزدیکی برکه نشسته بودند رسیدم. صورتهایشان از دیدن من متعجب شد. در کنارشان نشستم. از داخل برکه به کمک دستگاه تصفیه آب را درون بطری کشیدم و برای مدتی گپ زدیم. پیش از آنکه به پیاده رویشان ادامه دهند، تام گفت: اگه به ما برسی باید کنار ما چادر بزنی. پاسخ دادم: از همین الانشم بهتون رسیدم. و همه خنده‌ای سر دادیم. آن شب در اطراف جایی که چادر زده بودند گشتی زدم و محلی برای نصب چادرم پیدا کردم. پس از شام آنها آبجویی را که از فروشگاه چمنزار کندی خریده بودند با من تقسیم کردند. همونطور که یک عالم لباس تنمان بود و روی زمین نشسته بودیم و می نوشیدیم، به این فکر می کردم که کدام یک از آنها محافظها را برداشته. به نظر می رسید که کار یکی از آنها باشد. روز بعد، وقتی به تنهایی پیاده روی می کردم، به مسیری با شیب تون رسیدم که سراسرش را برف پوشانده بود. یک لایه زخیم عظیم که مسیر را ناپدید کرده بود. به سرازیری شباهت داشت، فقط ترسناکتر بود. به جای تک سنگ، دریاچه ای از یخ رویش را فرا گرفته بود. اگر در حین پایین رفتن لیز می‌خوردم، امکان داشت به تخت سنگ‌های مسیر برخورد کنم یا بدتر از آن به جایی پرتاب می‌شدم که چه کسی می‌دانست کجا بود. ظاهراً از نقطه نظر من هوا بود. اگر از کوشش برای پایین رفتن دست می‌کشیدم، باید به چمنزار کندی باز می‌گشتم. به هیچ عنوان تصمیم بدی به نظر نمی‌رسید. با وجود این، همچنان آنجا ایستاده بودم. در دلم گفتم: وای، چه جهنمی. تبر یخ شکنم را برداشتم و آرام آرام پایین آمدم. توقف کردن برای دقایقی طولانی اعصاب خرد کن بود. می توانستم رد پاها و چاله هایی را که دوگ و تام درون برف به وجود آورده بودند ببینم. همونطوری که گرگ آموزش داده بود، تبر یخشکنم را در دستهایم نگه داشتم و روی یکی از چاله ها قدم گذاشتم. چاله باعث شده بود تا هم کارم آسان تر شود و هم سخت تر. با وجود چاله ها لازم نبود تا با هر قدم پایم را در برف فشار دهم. ولی از طرفی آنها چاله ها را به طرز ناشیانه‌ای به وجود آورده بودند و لغزنده شده بود. گاهی اوقات آنقدر چاله ها عمیق بودند که چکمه هایم درونشان گیر میکرد و تعادلم را از دست میدادم و میافتادم. تبر یخشکن دست و پا گیر بود و به جای کمک بیشتر مزاحمم بود. پیوسته در ذهنم تکرار میکردم: ادامه نده. تصور می کردم که اگر لیز بخورم چه کاری می توانم با تبرم انجام بدهم. آن برف با برفی که در مینسوتا دیده بودم تفاوت داشت. در بعضی نقاط بیشتر یخ بود تا برف معمولی. بنابراین پا گذاشتن بر رویشان بیشتر مرا به یاد قطعات محکم یخ در جای یخی که نیاز به یخدانی داشت می انداخت. در نقاط دیگر نیز از آنچه که در ابتدا به نظر می رسید لیزتر و شلتر بود. به تخت سنگ هایی که پایین قرار گرفته بودن نگاه نمی کردم تا اینکه به سمت دیگر رسیدم و روی مسیر گلی ایستادم. زیر پایم لیز بود ولی خوشحال شدم. می دانستم که آن نمونه ای از وضعیت پیش رو بود. اگر از مسیر برفی خارج می شدم و ماشین می گرفتم، به زودی به ارتفاع 13160 پایی مسیر پاسیفیک کرست می رسیدم. و اگر همینطور ادامه می دادم، در چند هفته پیش رو چیزی جز برف نمی دیدم. برف خیلی بیشتر از چیزی بود که انتظار داشتم. با خودم گفتم که هیچ انتخابی به جز خارج شدن از مسیر ندارم. من در حالت معمولی مسیر نیز برای پیاده روی آماده نبودم. چه برسد به اینکه در برفی بی سابقه و دو سه برابر سالهای قبل پیاده روی کنم. از سال 1983 به مدت 12 سال چنین برفی در مسیر نیامده بود. علاوه بر این مسئله فقط برف نبود. چیزهایی مربوط به برف نیز وجود داشت. رودخانه ها و رودهای خیلی خطرناکی که لازم بود از آنها عبور کنم. دمای هوا که ممکن بود باعث سرمازدگی هم شود. و این واقعیت که باید با اتکا بر نقشه و قطب‌نما برای مدتی طولانی در مسیری که در زیر برف مدفون شده بود پیاده روی کنم. همه اینها با وجود این حقیقت که تنها بودم خطرناکتر به نظر می رسید. لباس هایی که لازم داشتم همراه هم نبود. تجربه و مهارت نداشتم و به علت تنها بودن و نداشتن همراه اگر دست از پا خطا می کردم توی درد سر می افتادم. با کنار کشیدن مانند بسیاری از افراد دیگر شکوه ارتفاعات سیرا را از دست می دادم. ولی اگر در مسیر می ماندم زندگیم به خطر می افتاد. آن غروب وقتی با دوگ و تام شام می خوردیم گفتم من از مسیر خارج می شم. یه ماشین به مقصد شهر سیرا می گیرم و دوباره به مسیر بر می گردم. همه یه روز را به تنهایی پیاده روی کرده بودم. دومین پیاده روی حدوداً 15 مایلی‌ام را. ولی به هر حال توانسته بودم به آنها برسم. دوگ گفت ما تصمیم گرفتیم ادامه بدیم. تام گفت ما دربارش صحبت کردیم و فکر کردیم که تو هم باید همراهمون بیای. همونطور که از درون تاریکی کلاه پشمیم نگاه می کردم پرسیدم با شما بیام؟ همه ی لباس هایی را که همراه هم بود به تن کرده بودم. دمای هوا تا نزدیکی یخبندان پایین آمده بود. تکه های از برف که در زیر سایه درخت ها از آفتاب در امان بودند، احاطه‌مان کرده بودند. دوگ گفت این که تنها باشی خطرناکه. تام گفت هیچ کدوم نباید تنها بمونیم. گفتم ولی برای هیچ کدوم از ما خوب نیست که از مسیر برفی عبور کنیم. چه با هم چه تنها. تام گفت ما میخواییم امتحانش کنیم. گفتم دوست داشتم پیشنهادتون رو قبول کنم ولی نمیتونم. دوگ گفت چرا نمیتونی؟ گفتم چون یکی از هدفهای سفرم این بود که اینجا تنها باشم. سپس برای مدتی ساکت شدیم و شاممان رو خوردیم. هر یک از ما یک بشقاب پر از برنج یا عدس یا نودل داشتیم. همه دستکش به دست کرده بودیم. از اون که به آنها جواب منفی دادم ناراحت بودم. نه فقط به دلیل اینکه می‌خواستم مسیر برفی را با ماشین عبور کنم، بلکه به این علت که گفتم می‌خواهم تنها سفر کنم. من از همنشینی با آنها احساس آرامش می‌کردم. بودن در کنار تام و دوگ باعث می شد تا هر زمان که صدای شاخه ای را در تاریکی می شنیدم یا باد شدیدی می آمد با خودم نگویم من نمی ترسم. من نمی ترسم. ولی من اینجا نبودم تا از گفتن من نمی ترسم جلوگیری کنم. می دانستم که آمده بودم تا با ترس هایم مقابله کنم. آمده بودم تا به راستی با همه چیز مقابله کنم. همه چیز و همه کاری که باید انجام می دادم همین بود. کاری که وقتی فرد دیگری کنارم بود نمی توانستم انجامش دهم. پس از شام در چادرم به همراه مجموعه کامل داستانهای فلانری اوکانر که روی قفسه سینه‌ام بود دراز کشیدم. خسته تر از آن بودم که کتاب را بالا نگه دارم. این فقط به دلیل سرما و خستگی ناشی از پیاده روی نبود. در این ارتفاع هوا شرجی بود. نمی توانستم به درستی بخوابم. در حالتی که گیجی به نظر می رسید به سوار شدن ماشین و عبور از ارتفاعات سیرا فکر می کردم. این کار اساساً همه چیز را نابود می‌کرد. همه ی برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده بودم. جعبه‌های مایحتاجی که به نقاط مختلف مسیر فرستاده شده بودند. حالا از 450 مایلی که باید پیاده روی می‌کردم، جهش می‌کردم. به جای اواسط سپتامبر، اواخر اوت به اشلند می‌رسیدم. به درون تاریکی فریاد زدم. دوگ! چادرش فقط چند قدم از من فاصله داشت. بله. دارم فکر میکنم اگه مسیر رو با ماشین رد کنم میتونم به جاش همه اورگون رو پیاده روی کنم. در چادرم چرخی زدم تا صورتم در جهت چادرش قرار بگیرد. کمی تمایل داشتم که به داخل چادرم بیاید و کنارم دراز بکشد. نیاز به یک همنشین داشتم. درست مثل همان احساسی که در موتل موهاوی به من دست داد. نه فردی برای عشق ورزیدن، فقط برای بودن در کنارم. احیاناً میدونی که مسافت اورگون چقدره؟ پاسخ داد، حدود 500 مایل. گفتم، عالیه. به علت فکری که به ذهنم رسیده بود، ضربان قلبم تند شد. سپس چشمهایم را بستم و خوابم برد. بعد از ظهر بعدی، درست پیش از آن که از مسیر خارج شوم، گرگ را دیدم. با اکراه به او گفتم، دارم میرم که ماشین بگیرم. گفت، منم همینطور. با خوشحالی پرسیدم، تو هم؟ گفت، برف خیلی شدیده و هر دو به پیچیدن باد در میان درخت‌های کاجی که میان تخت سنگ‌های کنار مسیر بود نگاه کردیم. کوه ها و تپه ها از مایل ها دورتر در زیر آسمان آبی خالص قابل مشاهده بودند. بلندترین بخش مسیر فقط 35 مایل فاصله داشت. قله کوه وینتنی بلندترین قله نزدیک به ایالات متحده به ما نزدیک بود. به اتفاق مسیر را 2 مایل تا اردوگاهی به نام چمنزار نعل اسب با این رفتیم. جایی که دوگ و تام را در حالی که منتظر بودند تا ماشینی به مقصد لون پاین بگیرند ملاقات کردیم. برخی از افراد مسیر جعبه مایحتاجشان را به لون پاین فرستاده بودند، ولی من تصمیم گرفته بودم جعبه مایحتاجم را به شهر دیگری که در 50 مایلی شمال بود بفرستم. هنوز چند وعده غذا درون کوله‌ام داشتم، ولی به محض آنکه به شهر رسیدیم، بیدرنگ به فروشگاه رفتم و دوباره برای خودم مواد غذایی تهیه کردم. برای 96 مایل پیاده رویم از شهر سیرا تا شهر بلدن، باید غذای کافی همراهم می بردم. سپس تلفنی پیدا کردم و به لیزا زنگ زدم و روی پیامگیرش پیامی گذاشتم و به سرعت برنامه جدیدم را توضیح دادم. و از او خواستم تا جعبه ام را به شهر بلدن ارسال کند و باقی جعبه ها را تا زمانی که با او تماس نگرفتم پیش خودش نگه دارد. وقتی تلفن را قطع کردم غمگین و دل مرده شدم. کمتر از آنچه که فکر می کردم از بودن در شهر هیجان زده شده بودم. در خیابان اصلی راه رفتم تا اینکه مردها را پیدا کردم. دوگ گفت ما داریم بر می گردیم. چشمهایش با من تلاقی کردند. وقتی او و تام را به آغوش کشیدم و خداحافظی کردیم، قلبم گرفت. احساس می‌کردم که دوستشان دارم، ولی بیشتر از آن نگرانشان بودم. پرسیدم، مطمئن هستید که می‌خواید از تو برفا برید؟ تام پاسخ داد، مطمئنی که تو نمی‌خوای بیای؟ دوگ در حالی که به پری که در چمنزار کندی به من داده بود اشاره می‌کرد گفت، هنوزم اون پر شانست رو داری؟ آن را در حاشیه ی هیولا گذاشته بودم، بالای شانه ی راستم. گفتم چیزی که باعث میشه به یادت باشم و خنده ای سر دادیم. پس از آن که رفتن، من و گرگ به طرف خاربار فروشی رفتیم که کنار ایستگاه اتوبوس بود. از کنار بارهایی که به سبک سالن‌های قدیمی ساخته شده بودند، و مغازه های کلاه های گاوچرانی که روی شیشه هایشان تصاویری از مردهای سوار بر اسب بود، عبور کردیم. گرگ پرسید، فیلم ارتفاعات سیرا رو که هامفری بوگارت بازی کرده دیدی؟ سرم را به نشانه منفی تکان دادم. اون فیلم و خیلی از فیلم‌های وسترن دیگه اینجا ساخته شدن. بدون هیجان سرم را تکان دادم. چشم‌اندازش درست مانند فیلم‌های هالیوودی بود. بیشترش خشک و تا چندین مایل پر از صخره و بدون درخت. قله‌های پوشیده از برف سیرا به طور چشمگیری تا آسمان آبی بالا رفته بودند که برایم غیر واقعی به نظر می‌رسید. نمای زیبایی داشت. وقتی به محوطه پارکینگ فروشگاه نزدیک شدیم، گرگ به اتوبوسی اشاره کرد و گفت: اینم اتوبوس ما. ولی اشتباه می‌کرد. متوجه شدیم که آنجا اتوبوسی وجود نداشت که مستقیم به شهر سیرا برود. باید اتوبوسی می‌گرفتیم و 7 ساعت تا رینو در نوادا می‌رفتیم. سپس اتوبوس دیگری می‌گرفتیم و 1 ساعت بعد به تراکی در کالیفرنیا می رسیدیم. در آنجا دیگر راهی جز اینکه 45 مایل نهایی را تا شهر سیرا رایگان سواری کنیم نداشتیم. 2 بلیت 1 طرفه و 1 مش هله‌هوله گرفتیم و روی سکوی گرم جلوی فروشگاهی نشستیم و منتظر اتوبوس ماندیم. در حین مکالمه همه چیپس ها و قوطی های نوشابه من را تمام کردیم. ابتدا درباره مسیر، کوله گردی و برف بی سابقه و رویکردهای فوق‌العاده ری جاردین و پیروانش صحبت کردیم و سرانجام به خودمان رسیدیم. از او درباره شغل و زندگیش در تاکوما پرسیدم. او هیچ حیوان خانگی و فرزندی نداشت و 1 سالی از آشنایی او با دوست دخترش می‌گذشت. آن دختر نیز کوله‌گرد بود. واضح بود که زندگی مرتبی داشت. برایم هم خسته کننده بود و هم منحصر به فرد. نمی دانستم که زندگی من برای او چگونه به نظر می رسد. وقتی سرانجام سوار اتوبوس رینو شدیم، اتوبوس تقریبا خالی بود. تا وسط اتوبوس گرگ را دنبال کردم و روی 2 صندلی که مقابل یکدیگر بود نشستیم. وقتی اتوبوس شروع به حرکت کرد، او گفت: من یه مقدار می خوابم. گفتم: منم همینطور. هرچند که می دانستم حتی اگر خسته باشم شدنی نیست. هیچگاه نمی توانستم در وسایل نقلیه در حال حرکت بخوابم و از طرفی خسته هم نبودم. در حالی که گرگ خواب بود از پنجره اتوبوس بیرون را تماشا می کردم. بیش از 1 هفته بود که کسی از من خبر نداشت و کسی نمی دانست که من کجا هستم. با تعجب فکر کردم که من در مسیر رینو هستم. هیچگاه در رینو نبودم. با وجود لباسی که به تن داشتم و کثیفی‌ام همچون 1 سگ و موهای آشفته‌ام، رفتنم به آنجا مضحک به نظر می رسید. پولهایم را از جیبم در آوردم و به کمک چراغ قوه‌ای که به سرم می بستم سکه ها و اسکناس ها را شمردم. 44 دلار و 75 سنت داشتم. دلم هری ریخت. خیلی بیشتر از چیزی که تصور می کردم خرج کرده بودم. نه توقف در ریچ کرست و لون پاین و نه بلیت اتوبوس را پیش بینی نکرده بودم. دیگر تا رسیدن به جعبه مایحتاج بعدیم در شهر بلدن که بیش از 1 هفته طول می کشید پولی نداشتم و اگر می رسیدم نیز فقط 20 دلار نصیبم می شد. گرگ و من توافق کرده بودیم هر دو در موتلی که در شهر سیرا بود اتاقی بگیریم تا پس از سفر طولانیمان استراحت کنیم، ولی حالا در عوض مجبور بودم جایی را پیدا کنم تا چادر بزنم و این افتضاح بود. نمی توانستم کاری انجام دهم. کارت اعتباری نداشتم. باید روی پولی که داشتم حساب می کردم. خودم را به علت آنکه پول بیشتری در جعبه ها نگذاشته بودم لعنت کردم. هرچند که می دانستم شدنی نبود. تمام پولی را که داشتم داخل جعبه ها گذاشته بودم. تمام انعام هایم را در طول زمستان و بهار جمع کرده بودم. بخش زیادی از وسایلم را فروخته و با پولشان همه مواد غذایی و وسایل درون جعبه هایم را خریده بودم. چکی نوشته بودم و برای لیزا فرستاده بودم تا در مقابلش برایم درون جعبه ها پول بگذارد و چک 4 ماهه دیگری برای مدرکی که نداشتم نوشته بودم. برای وام دانشجویی که باز پرداختش تا 43 سالگی طول می کشید. هر پولی که باقی مانده بود، پولی بود که باید در مسیر پاسیفیک کرست خرج می کردم. پولم را درون جیبم گذاشتم، چراغ قوه‌ام را خاموش کردم و با ناراحتی از پنجره به سوی غرب خیره شدم. دلتنگ بودم. نمی دانم برای زندگی گذشتم یا برای مسیر پاسیفیک کرست. به سختی می توانستم شمای تاریک سیرانوادا را در برابر آسمان مهتاب زدهش ببینم. دوباره انگار دیواری دست نیافتنی به نظر می رسید. درست مانند چند سال قبل که برای اولین مرتبه با پال از کنارش رد شده بودیم. اما حالا دیگر دست نیافتنی نبود. می توانستم خودم را در آنجا تصور کنم. در بخشی از آن. به زودی به محض آن که به شهر سیرا می رسیدیم، در آنجا پیاده روی می کردم. به علت سفر با اتوبوس ارتفاعات سیرا را از دست داده بودم. پارک ملی یوسمیتی، درخت های سکویا و دره های عمیق و خیلی چیزهای دیگر، ولی هنوز می توانستم پیش از آن که به کوه های کسکیدز برسم 100 مایل دیگر در سیرا نوادا پیاده روی کنم. تا هنگامی که اتوبوسمان وارد ایستگاه رینو شد، لحظه‌ای چشم روی هم نگذاشتم. من و گرگ تا رسیدن اتوبوس بعدیمان به مقصد تراکی 1 ساعت وقت داشتیم. بنابراین در کازینوی کوچکی که آنجا بود، با آرامش گشتی زدیم. کوله‌هایمان روی دوشمان بود. همانطور که با لیوان‌های 1 بار مصرف چای لیپتون می‌خوردم، خسته ولی هیجان زده بودم. گرگ ورق بازی کرد و 3 دلار برنده شد. من 3/4 پولی را که در جیبم بود بیرون آوردم و با دستگاه‌های شانس بازی کردم و همه پولم را از دست دادم. گرگ در حالی که به سویم می آمد لبخندی زد که معنایش گفته بودم می بازی بود. گفتم هیچ می دونستی چند سال پیش که رفته بودم لاس وگاس یه سکه 5 سنتی داخل دستگاه شانس انداختم و 60 دلار برنده شدم. او بدون اینکه تعجب کند نگاهم کرد. به دستشویی بانوان رفتم در حالی که مقابل آینه بزرگی که حاشیه‌اش از چراغ فلورسنتی ساخته شده بود و بالای تعدادی سینک قرار داشت دندانهایم را مسواک می زدم. زنی گفت پرت رو دوست دارم و به آن روی کولم اشاره کرد. در آینه چشم‌هایمان با هم تلاقی کردند. گفتم ممنون. او رنگ پریده بود با چشم‌های قهوه‌ای، دماغی ناصاف و موهایی مشکی. تیشرتی رنگارنگ و شلوارکی پاره به تن کرده بود و صندل به پا داشت. با دهان تقریباً بسته در حالی که خمیر دندان از دهانم بیرون می‌ریخت گفتم دوستم بهم داده. مدت زمان زیادی بود که با یک زن هم صحبت نشده بودم. همونطور که دستش را دراز کرد تا آن را با یک انگوش لمس کند گفت باید پری کلاغ باشه. میتونه برای یک کلاغ یا یک قراب باشه. و با لحنی مرموز اضافه کرد نماد خلع. با دمقی پرسیدم خلع؟ گفت چیز خوبیه. خلع جایی که همه چی میسوزه و دوباره از نو آغاز میشه. به این فکر کن که چطور یه سیاه چاله انرژی رو جذب میکنه و بعدش اونو به عنوان یه چیز جدید و زنده آزاد میکنه. او مکسی کرد و به چشمهایم خیره شد. با لحنی که کمتر مرموز بود توضیح داد. دوست پسر سابقم یه پرنده شناس بود. بخشی که در موردش تحقیق میکرد کلاغ شناسی بود. پایان نامش درباره قراب‌ها بود و من همچون کارشناس ارشد زبان انگلیسی بودم مجبور بودم 10 بار اون پایان نامه لعنتی رو بخونم. برای همین بیشتر از حد لازم درباره‌شون می‌دونم. به طرف آینه برگشت رو به موهایش دست کشید. تو مسیر اتفاقی توی گرد همایی رنگین کمان شرکت نکردی؟ نه من باید بیای. واقعا باحاله. امسال همه تو جنگل ملی شفتا ترینتی اطراف دریاچه تود جمع میشن. گفتم پارسال رفته بودم، توی وایومینگ بود. انگشت شست و اشارهش را به نشانه تایید به هم چسباند و گفت درسته. سپس با دستش شانه‌ام را فشرد. سفر خوش بگذره. در حالی که به سمت در می‌رفت فریاد زد به افتخار کلاغ شناسی و برای من و پرم انگشت شستش را بالا آورد. 8 صبح من و گرگ به تراکی رسیدیم. ساعت 11 همچنان در سمت گرم جاده ایستاده بودیم تا برای رفتن به شهر سیرا رایگان سواری کنیم. با دیوانگی برای اتوبوس فولکس واگونی که با سرعت از کنارمان گذشت فریاد کشیدم هی! در چند ساعت گذشته حداقل 6 عدد از آنها عبور کرده بودند. اینکه راننده ی آن اتوبوس فولکس واگون سوارمان نکرد مرا به شدت عصبی کرد. به گرگ گفتم دورگردای لعنتی. او گفت فکر کنم خودت هم دورگرد بودی. هستم یه جورایی، ولی یه ذره کمتر. روی سنگریزه های کنار جاده نشستم و گرگ بند چکمه‌ام را محکم کردم. اما وقتی کارم تمام شد نتوانستم از جایم بلند شوم. از خستگی سرگیجه داشتم. یک روز و نیم می شد که نخوابیده بودم. گرگ گفت تو باید جلوتر از من راه بری و تنها باشی. الان متوجه شدم که اگه تنها بودی چند ساعت قبل سوار شده بودی. گفتم نه. هرچند که می دانستم حق با او بود. زنی تنها نسبت به یک زن و مرد کمتر خطرناک به نظر می رسد. مردم دوست دارن که به یک زن تنها کمک کنند یا سعی کنند از او سوء استفاده کنند. ولی در حال حاضر ما با هم بودیم. سرانجام 1 ساعت بعد ماشینی توقف کرد و سوارش شدیم و به سوی شهر سیرا رفتیم. آنجا منطقه ای روستایی بود که ساختمان‌های چوبیش در ارتفاع 4200 پایی قرار گرفته بود. راننده ما را در مقابل فروشگاهی در مرکز شهر پیاده کرد. مکانی عجیب و غریب و قدیمی که گردشگران در ایوانش نشسته بودند و بستنی قیفی می‌خوردند و به دلیل نزدیک شدن به 4 ژوئیه مملو از جمعیت بود. گرگ در حالی که از جیبش پول بیرون می‌آورد پرسید بستنی می‌خوری؟ گفتم نه، شاید بعداً بخورم. کوشیدم تا صدایم ضعیف باشد که متوجه ناراحتیم نشود. البته که بستنی می‌خواستم، ولی می‌ترسیدم بخرم و برای گرفتن اتاق پول کم بیاورم. هنگامی که در برابر فروشگاهی شلوغ توقف کردیم، کوشیدم تا نگاهم به غذاها نیفتد. در کنار صندوقدار ایستادم و خرید کردن گرگ و گردشگران را تماشا کردم. وقتی خریدش تمام شد و بازگشت، با شور و اشتیاق به او گفتم کل این شهر در سال 1852 رفته زیر برف. سرش را جوری که انگار از پیش می دانسته تکان داد و مقداری از بستنی شکلاتیش خورد. رویم را برگرداندم. دیدن بستنی خوردن او همچون شکنجه بود. امیدوارم برات مهم نباشه، ولی من می خوام که یه جای ارزون برای امشب پیدا کنم. حقیقت این بود. من به جای رایگان نیاز داشتم، ولی خسته تر از آن بودم که چادرم را نصب کنم. آخرین مرتبه‌ای که خوابیده بودم در مسیر پاسیفیک کرست و ارتفاعات سیرا بود. گرگ به ساختمان چوبی قدیمی در خیابان اشاره کرد و گفت این چطوره؟ در طبقه پایین ساختمان بار و رستوران وجود داشت. در طبقه بالای ساختمان اتاقهایی برای اجاره و حمامی که مشاع بود. ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، ولی مسئول آنجا اجازه داد تا مستقر شویم. پس از آنکه پول اتاق را پرداخت کردم فقط $13 برایم باقی ماند. وقتی به اتاقهایمان رسیدیم، همانطور که در مقابل در اتاقهایمان ایستاده بودیم، گرگ پرسید دوست داری امشب همین پایین شام بخوریم؟ گفتم حتماً. از خجالت مقداری سرخ شدم. من برای او جذاب به نظر نمی رسیدم و هنوز امیدی به آن که او مجذوبم شود نداشتم. می دانستم که امیدی واهی است. همانطور که به انتهای راه رو و حمامی که متعلق به تمام اتاقهای آن طبقه بود اشاره می کرد گفت اگه می خواهی تو اول برو. به نظر می رسید که فقط من و او مسافران آنجا باشیم. گفتم ممنون و در اتاق را باز کردم و داخل شدم. کمدی چوبی و قدیمی با آینه گرد به دیوار چسبیده شده بود و در سمت دیگر اتاق تخت خواب و میزی کوچک به همراه صندلی در نزدیکیش قرار گرفته بود. لامپی در مرکز اتاق از سقف آویزان بود. هیولا را زمین گذاشتم و روی تخت نشستم. تخت به علت وزنم فرو رفته بود و جیر جیر صدا می کرد. اما به هر حال احساس فوق‌العاده‌ای بود. همین که روی تخت نشستم در بدنم درد خوشایندی احساس کردم. انگار سوزشش داشت آرام می گرفت. معلوم شده بود صندلی تاشویی که از آن به عنوان تشک استفاده می کردم به عنوان تشک خیلی خوب نیست. بیشتر شبها در مسیر پاسیفیک کرست عمیق می خوابیدم. ولی نه به علت راحتی بلکه از خستگی شدید. می خواستم بخوابم ولی دست و پاهایم خاکی شده بودند. بوی گند بدنم اتاق را برداشته بود. خوابیدن با چنین وضعی تقریبا جنایت بود. حدوداً دو هفته از زمانی که در موتل ریچ کرست حمام رفته بودم می گذشت. به انتهای راه رو رفتم و وارد حمام شدم. دوشی نداشت. فقط یک وان داشت و قفسه‌ای که در آن چند حوله قرار گرفته بود. یکی از حوله ها را برداشتم و بوی مواد شوینده با شکوهش را استشمام کردم. سپس لباس هایم را درآوردم و به خودم در آینه قدی نگاه کردم. ظاهرم وحشت‌آور بود. خیلی شبیه به زنی نبودم که به مدت 3 هفته در بیابانها کوله‌گردی کرده باشد. شبیه به زنی بودم که قربانی خشونت و وحشیگری عجیب و غریب باشد. روی دست‌ها و زانوهایم کبودی‌هایی به رنگ سیاه و زرد نقش بسته بود. انگار پهلوها و کمرم شلاق خورده بودند. شانه‌هایم تاول زده بود. جای بسته شدن سگک های کوله روی بدنم مشهود بود. در زیر کبودی ها، تاول ها و کثیفی ها می توانستم عضله های تازه‌ام را ببینم. بعضی از نقاط نرم بدنم سفت شده بودند. وان را پر از آب کردم و داخلش رفتم. با لیف و صابون خودم را شستم. در ظرف چند دقیقه آب به علت کثیفی‌ام سیاه و به دلیل زخم‌هایم خونی شد و بدنم را تمیز کرد. سپس وان را تخلیه و دوباره پل کردم. دومین مرتبه در وان دراز کشیدم. شاید از هر چیزی که تجربه کرده بودم لذت بخش‌تر بود. پس از مدتی پاهایم را نگاه کردم. زخمی شده بودند، تاول زده بودند. تعدادی از ناخن‌هایم به طور کامل سیاه شده بودند. به یکی از آنها دست زدم و دیدم که تقریبا از انگشت پایم جدا شده. آن انگشتم چند روزی بود که درد می کرد و روز به روز دردش بیشتر می شد. انگار ناخونش در حال کنده شدن بود. ولی حالا فقط مقداری درد می کرد. وقتی ناخون را برداشتم یک لحظه درد شدیدی احساس کردم و کنده شد. جای ناخون کنده شده کاملا شبیه به پوست و یا ناخون نبود. شفاف و کمی براق بود. شبیه به یک تکه فایل. سر شام به گرگ گفتم ناخونم افتاد. پرسید واقعا ناخونات افتادن؟ با ناراحتی گفتم فقط یه دونه از ناخونام. می دانستم که به زودی باقی ناخونهایم را نیز از دست می دهم و همه اش مدرکی از این بود که یک خیکی احمق بودم. در حالی که پیش خدمت با 2 بشقاب اسپاگتی و سبدی نان سیر به ما نزدیک می شد، گفت احتمالاً به خاطر اینه که چکمهات خیلی کوچیک هستند. تصمیم داشتم صرفه‌جویی کنم، به ویژه که بعد از ظهر با گرگ به رخشویخانه رفته بودیم و 50 سنت دیگر را صرف شستن لباسهایم کرده بودم. اما به محض آن که نشستیم نتوانستم خودم را نگه دارم. رام و کوکاکولا سفارش دادم و به نان سیر نه نگفتم. کوشیدم تا در حالی که غذا می‌خوردیم به صورت حساب فکر نکنم. گرگ متوجه شده بود که چقدر برای پیاده روی در مسیر آمادگیم کم بوده و دیگر لازم نبود با گفتن اینکه پول کم آورده ام حماقتم را به او ثابت کنم. اما به هر حال من احمق بودم. وقتی صورت حسابمان را آوردند، سهممان را روی میز گذاشتیم. حالا فقط 65 سنت برایم باقی مانده بود. پس از شام به اتاقم بازگشتم. کتاب مسیر پاسیفیک کرست، جلد اول کالیفرنیا را باز کرده و درباره بخش بعدی سفرم مطالعه کردم. توقفگاه بعدیم شهر بلدن بود. جایی که جعبه مایحتاجم به همراه 20 دلار در انتظارم بود. می توانستم تا شهر بلدن با 65 سنت سر کنم؟ نمی توانستم. با خودم گفتم که تمام مدت در بیابان خواهم بود و به هر حال جایی وجود ندارد تا پولم را خرج کنم. هرچند هنوز نگران بودم. برای لیزا نامه ای نوشتم. از او خواستم که با پول کمی که پیشش دارم کتاب راهنمای مسیر پاسیفیک کرست در بخش اورگون را برایم بخرد و باقی جعبه ها را به مسیرهای جدیدی که نوشتم ارسال کند. لیست را بارها و بارها بررسی کردم تا مطمئن شوم که همه‌شان درست باشد. مایل‌ها و زمان‌ها و مکان‌ها را مرتب کردم. وقتی چراغ‌ها را خاموش کردم و روی تخت پرسر و صدا دراز کشیدم تا بخوابم، می‌توانستم صدای جیجیر تخت گرگ را که رویش جابجا می‌شد بشنوم. شنیدنش باعث شد تا احساس کنم خیلی تنها هستم. اگر جلوی خودم را نمی گرفتم زار زار گریه می کردم. نمی دانم به چه دلیل. من از او چیزی نمی خواستم و در این حال همه چیز می خواستم. چه می شد اگر در اتاقش را می زدم؟ چه می شد اگر به داخل اتاقش می رفتم؟ می دانستم که چه می شد. بارها انجامش داده بودم. من تو زمینه عاطفی شبیه مردا هستم. این حرف را به روانپزشکی که چند سال پیش چند مرتبه‌ای پیشش رفته بودم گفتم. مردی به نام وینس که در کلینیکی عمومی در مرکز شهر مینیاپولیس کار می‌کرد، جایی که افرادی مانند من می‌توانستند با افرادی همچون او در ازای پرداخت 10 دلار صحبت کنند. او پرسید: مگه مردا چجوری هستن؟ گفتم: وابستگی ندارن. بیشترشون اینجوری هستن. منم اینجوری هستم. فقط برای تفریح باهاشون در ارتباطم. به وینس نگاه کردم. حدوداً 40 ساله بود. موهایی تیره داشت و فرقش رو از وسط باز کرده بود. و شبیه به دو بال سیاه مرتب در دو طرف صورتش به نظر می رسید. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. اما اگر بلند می شد و به سویم می آمد تا مرا ببوسد، این کار را انجام می دادم. هر کاری انجام می دادم. اما او بلند نشد. فقط سرش را بدون گفتن چیزی تکان می داد. سکوتش حاکی از شک و تردیدش بود. سرانجام پرسید: کی باعث شد اینجوری بشی؟ همانطوری لبخند زدم که در اوقات راحت نبودن می زدم. گفتم: نمی دونم. دقیقا به او نگاه نمی کردم. در عوض به پوستری که در پشت سرش آویزان شده بود نگاه می کردم. تصویر مستطیل سیاه که داخلش گردابی سفید بود. منظورش از آن گرداب سفید کهکشان راه شیری بود. فلشی به مرکزش اشاره کرده بود. بالای فلش نوشته شده بود: تو اینجا هستی. این تصویر روی تیشرت ها همه گیر شده بود و همچنین روی پوسترها دیده می شد. همیشه با دیدنش مقداری خشمگین می شدم. از منظورش اطمینان نداشتم. می خواست بگوید خنده دار است یا متأثر کننده. می خواست گسترده بودن زندگی ما را نشان دهد یا ناچیز بودن ما را. گفتم: اگه سوالت اینه که کسی با هم به هم زده، جوابم نه هست. هیچ کسی هیچ وقت با من به هم نزده. من همیشه کسی بودم که روابطم رو تموم می کردم. ناگهان صورتم داغ شد. متوجه شدم که دستهایم را به یکدیگر گره زدم و پاهایم را به هم قلاب کردم. مانند وضعیت عقاب در یوگا. ناامیدانه به خودم پیچیده بودم. کوشیدم تا آرامشم را حفظ کنم و عادی بنشینم، ولی ناممکن بود. ناگهان نگاهم به چشمهایش افتاد. در حالی که علکی میخندیدم پرسیدم: الان وقتشه که درباره پدرم حرف بزنم؟ مرکز قلبم جای همیشگی مادرم بود، ولی در اتاق وینس ناگهان پدرم را همچون تیری در مرکز قلبم احساس کردم. در طول دوره نوجوانی همیشه می گفتم که از او متنفرم، اما حالا نمی دانستم که نسبت به او چه احساسی دارم. او شبیه به یک فیلم خانگی بود که در سرم پخش می شد. فیلمی که روایتش بریده بریده و ناقص بود. با صحنه های غمناک عظیم و لحظه های توضیح ناپذیر که در زمان معلق بودند. شاید چون هرچه از او به یاد می آورم به 6 سال اول زندگیم مربوط می شود. لحظه ای که پدرم سر شام با خشم بشقاب های پر از غذایمان را به دیوار می کوبید. لحظه ای که پدرم در حالی که روی سینه مادرم نشسته بود داشت خفه‌اش می کرد و سر مادرم را به دیوار می کوبید. لحظه ای از 5 سالگیم که پدرم در نیمه های شب همونطوری که مادرم خونین و مالین در کنارش برادر کوچکم را به قفسه سینه‌اش چسبانده بود و التماس می‌کرد که تمامش کند، من و خواهرم را از خواب بیدار کرد تا از ما بپرسد اگر می‌خواهیم برای همیشه با او خانه را ترک کنیم. وقتی ما به جای پاسخ به او اشک ریختیم، زانو زد و پیشانیش را به زمین فشار داد و آنقدر دیوانه‌وار فریاد کشید که من مطمئن بودم همه من همان لحظه و همانجا کشته می شویم. یک مرتبه در میان یکی از دعواهایش تهدید کرد که مادرم و بچه هایش را لخت و پتی از خانه بیرون می کند. انگار ما بچه های او نبودیم. آن زمان در مینسوتا زندگی می کردیم. وقتی تهدیدمان کرد زمستان بود. من در سنی بودم که همه چیز برایم لفظی بود. معنای تهدید را نمی فهمیدم. برایم قطعی بود که این کار را انجام می دهد. تصور کردم که هر 4 تای من برهنه و جیغ زنان داریم در برف یخ زده می دویم. هنگامی که در پنسیلوانیا زندگی می کردیم، وقتی مادرم سر کار می رفت و او در خانه بود تا از ما مراقبت کرده و استراحت کند، چند مرتبه‌ای من، کارن و لیف را از خانه بیرون کرد. او به ما دستور می‌داد که به حیاط پشتی برویم و در را به روی من قفل می‌کرد. خواهرم و من برادرمان را که به سختی روی دست‌های چسبناکش راه می‌رفت نگه می‌داشتیم. گریه کنان در چمن‌ها پرسه می‌زدیم و سپس غمگین بودن را فراموش کرده و خاله بازی می‌کردیم. مدتی بعد خسته و خشمگین به در می‌کوبیدیم و فریاد می‌کشیدیم. به طور واضحی در و همچنین سپله بتونی را که پیش از در بود به یاد می آورم. همچنین حالتی که روی نوک پاهایم می ایستادم تا از طریق پنجره بتوانم مقداری از داخل خانه را ببینم. خوبی های او فیلم نیستند، به اندازه کافی نیستند که بتوان با آنها یک حلقه فیلم ساخت. خوبی های او در حد یک شعر هستند. به سختی طولانی تر از یک هایکو می شوند. پدرم عاشق جانی کش و برادران اورلی بود. او از مغازه خاربار فروشیش برای خانه شکلات می آورد. خواسته های بزرگی داشت. اشتیاقش آنقدر اوریان و غم‌انگیز بود که حتی به عنوان بچه‌ای کوچک حسش می کردم و غمگین می شدم. او ترانه چارلی ریچ را که می گفت هی! آیا اتفاقی خوشگل‌ترین دختر دنیا رو دیدی؟ برای من، خواهر و مادرمان می‌خواند تا به ما بگوید که زیباترین دختران دنیا هستیم. ولی حتی آن نیز تصنعی بود. او فقط وقت‌های این ترانه را می‌خواند که می‌خواست از رفتن مادرم جلوگیری کند. وقت‌هایی که ادعا می‌کرد دیگر همه چیز تغییر کرده است. وقت‌هایی که قول می‌داد که دیگر هیچ وقت کارهای بد گذشتهش را تکرار نمی کند. اما همیشه کارهای بدش را تکرار می کرد. او دروغگو و دغل‌باز بود، بی‌رحم و حرامزاده. مادرم به همراه ما ترکش می کرد و دوباره باز می گشت. ترکش میکرد و دوباره باز میگشت. هیچگاه خیلی دور نمیرفتیم. جایی نداشتیم که برویم. در نزدیکی من اقوامی نداشتیم و مادرم مغرورتر از آن بود که دوستانش را درگیر مشکلاتش کند. اولین پناهگاه زنان ایالات متحده تا سال 1974 تأسیس نشده بود. همان سالی که مادرم سرانجام پدرم را برای همیشه رها کرد. بنابراین در عوض مادرم تمام شب رانندگی می‌کرد. من و خواهرم روی صندلی عقب می‌خوابیدیم و در برابر نور سبز داشبورد بیدار می‌شدیم. لیف در صندلی جلو کنار مادرمان نشسته بود. صبح دوباره خودمان را در خانه می‌یافتیم. پدرمان سر عقل آمده بود و داشت نیم رو درست می‌کرد. طولی نمی‌کشید که آن ترانه چارلی دیت را می‌خواند. وقتی سرانجام مادرم گفت که می‌خواهد پدرم را ترک کند، وقتی 6 ساله بودم، 1 سال پس از آن که از پنسیلوانیا به مینسوتا نقل مکان کرده بودیم، گریه کردم. التماس کردم که این کار را انجام ندهد. طلاق برایم بدترین اتفاقی بود که می‌توانست رخ دهد. با وجود همه آن اتفاق‌ها، پدرم را دوست داشتم و می‌دانستم که اگر مادرم از او طلاق بگیرد، از دستش می‌دهم و این درست بود. پس از آن که برای آخرین مرتبه جدا شدند، مادر مینسوتا ماندیم و او به پنسیلوانیا بازگشت و فقط گاهی اوقات با او در ارتباط بودیم. 1 یا 2 مرتبه در سال نامه ای دریافت می کردیم که گیرنده را کارن، لیف و من خطاب کرده بود و ما آکنده از شادی آن را باز می کردیم. اما درونش زخم زبانی بود درباره مادرمان. درباره اینکه او چقدر هرزه است، چقدر عوضی و احمق است. قسم خورده بود که روزی همه من را از او می گیرد، اینکه روزی تاوانش را می پردازیم. اما ما تاوانش را نپرداختیم. در جلسه دوم و آخرین جلسه‌ای که با وینس داشتم، این حرف را گفتم. دفعه دومی که دیدمش، او توضیح داد که دیگر این شغل را ادامه نمی دهد. او به من نام و شماره مشاوری دیگر را داد. گفتم بعد از جدا شدن والدینم متاسفانه متوجه شدم که غیبت پدرم چیز خوبیه. بعد از طلاقشون هیچ صحنه خشونت‌آمیز دیگه‌ای وجود نداشت. منظورم اینه که فقط تصور کن که اگر پدرم بود زندگی من چجوری میشد. وینس در پاسخم گفت زندگیت رو تصور کن اگه پدرت به عنوان یک پدر عاشقت بود. کوشیدم تا چنین چیزی را تصور کنم ولی ذهنم قادر به انجام این کار نبود. نمیتوانستم تجزیه و تحلیلش کنم. نمیتوانستم خودم را در بستر عشق یا امنیت، اطمینان خاطر یا حس تعلق خاطر تصور کنم. اینکه به عنوان یک پدر عاشقت باشد خیلی بیشتر از حد توانش بود. او مانند گرداب سفید رنگ روی پوستر تو اینجا هستی در پشت سر وینس بود. او یک چیز بزرگ لاینحل بود که شامل 1 میلیون چیز دیگر می شد و من چون آنطور نبودم می ترسیدم. که هیچگاه خودم را در میان آن گرداب سفید رنگ بزرگ پیدا نکنم. وینس پرسید ناپدری چی؟ به دفترچه‌ای روی پاهایش خیره شده بود. احتمالاً چیزهایی را که درباره من نوشته بود می‌خواند. گویی که برایم اهمیتی ندارد. گویی که برایم خنده‌دار باشد. به آرامی گفتم ادی هم وابستگی نداشت. به ساعتی که در نزدیکی پوستر تو اینجا هستی آویخته شده بود نگاه کردم و گفتم داستانش مفصله و وقت مشاوره هم داره تموم میشه. وینس گفت پس شانس آوردی و هر دو خنده ای سر دادیم. به وسیله روشنایی کمسوی خیابان که به درون اتاقم در شهر سیرا افتاده بود می توانستم شمایی از هیولا و همچنین پری را که دوک داده بود ببینم. به کلاغ شناسی فکر کردم. به این فکر کردم که براستی پر نماد چیزی است یا فقط دارم حملش می کنم. به شدت به چنین چیزهایی اعتقاد داشتم و همچنین به شدت به چنین چیزهایی اعتقاد نداشتم. به همان اندازه که تحقیق می کردم شک داشتم. نمی دانستم که اصلاً چیزی برای ایمان داشتن وجود دارد یا اگر وجود داشته باشد با وجود تمام پیچیدگی ها دقیقاً معنای واژه ایمان چیست؟ واقعی یا جعلی بودن همه چیز برایم احتمالی به نظر می رسید. مادرم در آخرین روزهای زندگیش در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود گفت تو هم شکگرا هستی مثل من. اما نمی دانستم که دقیقاً مادرم در جستجوی چه بود. براستی بود؟ این سؤالی بود که از او نپرسیدم. اما حتی اگر او به من می گفت به او هم شک می کردم. تحت فشارش قرار می دادم و از او می خواستم تا درباره قلمرو معنوی برایم توضیح دهد. می پرسیدم که چگونه می توان اثباتش کرد. من حتی به چیزهای حقیقی که اثبات شدنی بود شک داشتم. باید با یک مشاور ملاقات کنی. همه پس از مرگ مادرم این حرف را می زدند و در نهایت در اعماق تاریک ترین روزهای زندگیم یک سال پیش از پیاده روی با مشاوری ملاقات کردم. اما ایمانم را به دست نیاوردم. هیچگاه با مشاوری که وینس شمارش را داد تماس نگرفتم. من مشکلی داشتم که به دست مشاورها حل نمی شد. غم و اندوه هیچ فردی درون یک اتاق تسلی نمی یابد. از تخت بیرون آمدم. حوله ای را دور بدن برهنه‌ام پیچیدم و پا برهنه به درون راه رو قدم گذاشتم. از کنار اتاق گرگ رد شدم. درون حمام در را پشت سرم بستم، شیر وان را باز کردم و به داخل وان رفتم. آب گرم همچون معجزه بود. قرش پر شدن آب داشت در حمام می پیچید که شیر را بستم و سکوتی بیش از پیش حاکم شد. درون وان چینی دراز کشیدم و به دیوار خیره شدم تا اینکه صدای در زدن شنیدم. گفتم بله. ولی کسی پاسخ نداد. فقط صدای قدم‌های فردی را در انتهای راه را شنیدم. فریاد زدم کسی اینجاست؟ هرچند آشکار بود. کسی اینجا بود. من بودم. من اینجا بودم. احساسی که چندین سال نداشتم. خودم را درون وجودم احساس می کردم. درون کهکشان راه شیری بی انتها جایگاهم را اشغال کرده بودم. دستم را دراز کردم و لیفی از قفسه‌ای که در نزدیکی وان بود برداشتم و خودم را شستم. هرچند که دیگر تمیز بودم. صورتم و گردنم و گلویم و قفسه سینه‌ام و شکمم و پشتم و پهلوهایم و شانه هایم و زانوهایم و پاهایم را لیف کشیدم. مادرم در گذشته به من و خواهر و برادرم می گفت اولین کاری که وقتی هر کدوم از شماها به دنیا اومدین انجام دادم این بود که از سر تا پاتون رو بوسیدم. او می گفت تک تک انگشتای دست ها و پاهاتون و موجه هاتون رو شمردم. کف دستتون رو گذاشتم روی ورق و طرحش رو کشیدم. این را به یاد نمی آوردم و با این حال هرگز فراموشش نمی کردم. این به همان اندازه که پدرم می گفت از پنجره بیرونم می اندازد بخشی از وجودم شده بود. بیشتر. به پشت سر دراز کشیدم و چشمهایم را بستم و سرم را به داخل آب فرو بردم تا آب صورتم را بپوشاند. همان احساسی را می کردم که وقتی در کودکی این کار را انجام می دادم داشتم. انگار با یک حرکت ساده فرو بردن سر درون آب جهان حمام در برابر صورتم ناپدید و به مکانی بیگانه و اسرارآمیز تبدیل می شد. صداها و احساسهای معمولی صامت، دور و انتزاعی می شدند در حالی که صداها و احساسهای دیگری که به طور معمول شنیده یا حس نمی شدند پدیدار می شدند. تازه شروع کرده بودم. سه هفته از پیاده رویم گذشته بود. ولی احساس می کردم که درونم همه چیز تغییر کرده است. مادامی که دنیای واقعی اطرافم در گوشم زمزمه می کردن. تا جایی که توانستم بدون نفس کشیدن درون آب دراز کشیدم. تنها درون یک سرزمین بیگانه جدید.